آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. خداوندا زبان شکر گزارم را به شکرت گویا کن. با نام تو آغاز میکنیم. سلام، شما شنونده که 307 برنامه که ساعت صفر هستید. عکس پرحاشیه عباس جدیدی و رسانه‌های عمومی. انتشار عکس عباس جدیدی بر وارین مرحوم پورحیدری حاشیه‌ها که بسیاری برای جدیدی به دنبال داشت، به خصوص وقتی که گفت این عکس رو اتفاقی ازش انداختند و عمدی در کار نبوده. ابتدا صحبت‌ها که جدیدی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی رو می‌شنویم که در پاسخ سوال مجری برنامه گفت:
بالاخره یک عکسی این وسط گرفتن با یک حالتی و با یک زوایایی این رو
جدیدی بزرگوار، یه جوریه که انگار شما کاملا مطلع، یعنی
روح هم خبر نداشت از این موضوع.
آقای جدید، من یه شایعه شنیدم که شما توی کانال شبکه اجتماعیتون خودتون این عکس منتشر کرده بودین. چه جور خبر نداشت؟
نه خدا گواهه.
بعد از این ماجرا رضا رشیدپور برای اینکه به جدیدی فرصت بده تا از خودش دفاع کنه، ایشون رو به برنامه که حالا خورشید دعوت کرد و در برنامه اعلام کرد که عباس جدیدی مهمان برنامه است. اما جدیدی نه تنها در برنامه حاضر نشد، بلکه پاسخ تلفن‌های عوامل برنامه را هم نداد و رشیدپور رو به عباس جدیدی اینطور گفت:
آقای عباس جدیدی عزیز، هموطن عزیز من که رأی بخشی از مردم رو هم در شورای شهر دارن ایشون و حتما که تلاش هم میکنن در شورای شهر برای شهر بزرگ تهران. البته بعضیا معتقدن وقتی ما این همه مهندس ساختمان و مهندس معمار و اینها داریم، اصولا راه پیدا کردن چهره های ورزشی، هنری، فرهنگی به شورای شهر خیلی وجاهت نداره. ولی خب بخشی از مردم اعتماد میکنن، محترم هم هست رأیشون و چهره های ورزشی رو به شورای شهر میفرستن. بعضی هاشون هم نصف و نیمه موفق بودن در امور شهرداری. اما تأکیدن و صراحتن عرض میکنم که آقای جدیدی عزیز، کارتون حداقل در حوزه رسانه، اون هم رسانه ملی، کار دور از رفتار حرفه‌ای است. ما توقع داشتیم که اگر شما از ما میپرسید پرسشاتون چیه و همکاران من میگن که سبک گفتگوی ما اینطور نیست که پرسش ها رو پیشا پیش به اطلاع شما برسونیم، کاش که همون موقع میگفتید که من به پرسشی که قبلا با من هماهنگ نشده باشه پاسخ نمیدم. این خیلی قشنگتر و حرفه‌ای‌تر از این بود که شما ساعتها تلفنتون رو جواب ندید، یا به همکاران من بگید که بگید مریض نیومده. بیننده تلویزیون و رسانه ملی خیلی محترمتر از این هستن که من دروغ بگم مریض بودن نیومدن. نه، ایشون تلفنشون رو جواب ندادن، هنوز هم جواب نمیدن و فکر میکنم بعضی وقتا شاید بعضی اتفاقات خب دیگه طبیعیه. آقای جدیدی، ما تلاش کردیم شما پاسختون رو به مردم بگید تا با پرسشایی که میپرسیم و پاسخهایی که میفرمایید به قضاوت درست در مورد شما برسن. الان به دور از عصبانیت، اصلا عصبانی نیستم، ناراحتم نیستم، فقط میخوام بگم که متاسفم آقای عباس جدیدی عزیز.
نشریاتی که در غبار سیاست گم شدند. اگه به نمایشگاه مطبوعات سری بزنید، با غرفه های سوت و کوری مواجه میشید که لابلای نشریات سیاسی مجالی برای خودنمایی ندارند. غرفه های معدودی که در اختیار نشریات کودک و نوجوان قرار گرفته و بازدید کننده که زیادی نداره و وقتی بازدید کننده نباشه میزان فروش هم بسیار پایین خواهد بود. راستی اگر نشریه های کودک و نوجوانی مثل سروش به صدا و سیما و رشد به آموزش و پرورش تعلق نداشت، یا اگه دوچرخه زمیمه که روزنامه که همشهری نبود، تا کی دوام می آوردند؟ با این وضعیت فکر می کنید نشریه که کودک و نوجوانی که خصوصیه و در کل 2000 تیراژ داره تا کی و چگونه دوام خواهد آورد؟ کودک و نوجوانها رو باید از این سن و سالها اهل مطالعه کرد، البته با حمایت از نشریه های خاصشون. روستایی که به خاطر ساخت استیکرهای توهین‌آمیز به هم ریخت. وقتی جوانی از اهالی یکی از روستاهای شاهرود تصمیم گرفت به خاطر ساخت استیکرها که توهین‌آمیز از عکس پروفایلش به پلیس فتا شکایت کنه، متوجه شد مشابه این اتفاق برای که خیلی از افراد روستا هم افتاده و همه قصد دارند از سازنده های این استیکرها شکایت کنند. عامل یا عاملان این اتفاق به شخصیت های که مذهبی و مسئولان روستا هم رحم نکرده و با سوء استفاده از عکس پروفایلشون استیکرها که توهین‌آمیز ساخته بودند. با افزایش شاکیان، کارگاهان پلیس فتا با جدیت بیشتری روی این پرونده متمرکز شدند و در نهایت سه پسر جوان از اهالی همان روستا رو در این رابطه دستگیر کردند. البته این سه جوان در بازجویی‌ها به جرمشون اعتراف کردند و گفتند که تنها به خاطر سرگرمی این کار رو انجام داده بودند. هشدارهای پروفسور کردوانی درباره بحران آب و نشست زمین. پروفسور کردوانی که پیش از این بارها در خصوص برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی هشدار داده بود، با حضور در همایش بحران آب و راهکارهای که استفاده که صحیح آن در پیشوای ورامین، ضمن ابراز تأسف از بحران پیش اومده، راه مقابله با بحران فرونشست زمین در ورامین رو اینطور بیان کردند.
راهکارش اینه که البته الان دیگه کاری نمیشه کرد، ولی خیلی بد این راهکار رو بگم، با تقریبا تا یک کیلومتر بالا دستش، یعنی من به خود بالا دستش چاه نبود بزن. من دکل ها میشکنه، خیلی جا پل ها شکسته، همین دکل ها منطقه و ورامین مهمترین منطقه دکل های ایرانه تقریبا که میره به طرف شرق میره همه میره. دکل ها الان کج شدن، یه ذره بیشتر نشست بکنه دکل ها میشکنه، دکل بخش این برق چندین استان و چندین شهرستان رو باید خوشش.
مسئولین در این رو باید چیکار کنن؟
مسئولین همین که باید تنها چیه که آب زیرزمینی بیشتر پایین تر نره، بلکه پایین تر نره، یکی باید برداشت نکنن که خواه کشاورزی بعدش بده، پس بیشتر باید تغذیه مصنوعی بکنن.
توسعه فروشگاه های زنجیره‌ای آری یا خیر؟ بعد از رسانه‌ای شدن خبر صدور یک روزه که مجوز راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، گرایش دولت به توسعه که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به طور روشن‌تری خودنمایی کرد و نامه که اخیر وزیر صنعت به وزیر کشور در خصوص تأسیس این فروشگاه‌ها به این حد دامن زد و نشون داد که این وزارتخانه برای توسعه که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دنبال کمک گرفتن از استانداران و فرماندارانه. یکی از کارشناسان به موافقت از این طرح گفته:
پس بدانند که این راهبرد تو دنیا جواب گرفته و به فضل الهی با همت خود اینها هم این راهبرد جواب خواهد گرفت.
ولی برخی از کارشناسان با توسعه این فروشگاه ها مخالفند. صحبت دو نفر از این کارشناسان رو میشنویم.
من به نظرم میرسه که سامانه‌ای که ما به عنوان آسیب‌های اقتصاد ملی از منظر اقتصاد مقاومتی مورد نظرمون بوده، شاید نزدیک مثلا 30 تا آسیب رو ما در اقتصاد ملی میتونیم مبتنی بر مطالب و عنایاتی که توی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از استخراج بکنیم. به شکل مستقیم فروشگاه‌های بزرگ نه تنها چالش‌ها رو برطرف نمی‌کنن، بلکه به نظرم میرسه که یک بهره‌وری نامطلوب و یک رقابت غیر واقعی و یک بی‌عدالتی مزمن رو که خروجیش و خواستگاهش داشتن سرمایه هنگفت هستش رو اتفاقا به اقتصاد عمومی و نرخ مشارکت عمومی مردم در اقتصاد فعال حوزه تجاری بازرگانی داخلی ما تحمیل خواهد کرد. کاهش دادن اینها، جمع‌آوری کردن اینها، تجمیع کردن اینها، اونها رو بردن در داخل غرفه هایی که توی فروشگاه های بزرگ میخوان عمل بکنن، اقتباس گیری از طرحهای غربی نیستش که فروشگاه های کوچیک رو هضم میکنن در فروشگاه های بزرگ و درآمد اصلی رو فروشگاه های بزرگ و سرمایه‌دارهای بزرگ میبرن و واحد های کارکن کوچیک یا خرده پاها یا خرده فروش ها که یک قابلیت آسانسازی خرید و فروش و مبادله رو هم در کشور تونستن به وجود بیارن، نه تنها از حق طبیعی خودشون محروم میشن، بلکه صرفاً کارگزاران و عائله‌ای میشن برای ثروتمندانی که این کارکرد و قابلیت رو میتونن پیدا کنن، شرکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ رو بزنن.
رئیس قوه قضاییه: برادر بزرگوار میگویید قلم‌ها را نشکنید، اما نزد رهبر انقلاب از برخورد نکردن با فلان سایت و روزنامه گلایه می‌کنید. سبحانی نیا نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصولگران، حسین شریعت مداری مرجع ضمیر اظهارات روحانی در مورد رسانه‌هایی که از رانت اطلاعاتی برخوردارند. اگر کاری برای معیشت مردم صورت نگیرد، وضعیت به ضرر روحانی خواهد بود. جهانگیری درباره که فساد مالی در صندوق فرهنگیان، فرقی ندارد در دوره که گذشته بوده یا در این دوره، فساد فساد است. فتاح، انتخاباتی برگزار کنیم که روی دست انتخابات ضد اخلاق آمریکا بزند. جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاقهای فکر برای تخریب وزارت ارشاد از آغاز کار دولت 11 تشکیل شد. علامت سؤال. ریشه که تنبیه ها که خشن دانش آموزان توسط معلمان را کجا باید جستجو کرد؟ تنبیه بدنی که دانش آموزان همواره از خطوط قرمز آموزش و پرورش محسوب شده و میشه، با این همه گاه و بیگاه خبرهای از تنبیه بدنی که دانش آموزان از مدارس گوشه و کنار کشور شنیده میشه. به تازگی با خبر شدیم پرده که گوش یک دانش آموز مقطع 7 بر اثر سیلی و تنبیه معلم پاره شده و گوشش آسیب جدی دیده. پدر این دانش آموز هم به جد پیگیر شکایت از این معلمه. حالا این سوال پیش میاد که چرا تا به حال خبری از به نتیجه رسیدن شکایت‌های که این چنینی واردین نشنیدیم؟ آیا این شکایت‌ها به اجرای حکم هم میرسه و اگر میرسه آیا تأثیری بر رفتار سایر معلم‌ها و معلم خاطی داشته؟ آیا این رفتارهای که هیجانی معلم‌ها زنگ خطری رو به صدا درآورده و آیا منجر به این شده که آموزش و پرورش کلاس‌ها یا دوره‌های خاصی برای معلم‌ها بگذاره تا بتونن بیشتر بر خودشون مسلط باشند؟ راستی کسی این رفتارها که خشونتبار رو ریشه یابی کرده تا بتونیم به صورت ریشه‌ای درمانش کنیم؟ خداوند یار و نگهدارتون.